بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد از اقامه ادله توحید خالق و رب و اله و معبود، فرمود بشر به دو قسم تقسیم شدن، عده ملحدن و عده موحد. ملحدان آثار سوءشون مشخص است و موحدان آثار حسنشون هم روشن. درباره ملحدان و مستکبران فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، که بحثش گذشت. درباره موحدان و مؤمنان فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. گاهی بر اساس صنعت احتباق چهار امر را که میخوان ذکر کنن، که این امور چهارگانه هر دو به دو مقابل همان، گاهی یکی از دو مقابل ها را ذکر میکنن تا مقابل دیگر معلوم بشود. این از در بحث های ادبی عنوان صنعت احتباق است. از این نمونه در قرآن کریم کم نیست. اون چی که در سوره مبارک یاسین به مانم دانست از همین قبیل است. فمون لینزر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. در اینجا بین امور چهارگانه فقط دو قسم ذکر شد، اون دو قسم دیگر معلوم است. برای اینکه انسان یا زنده است یا مرده، یا کافر است یا مؤمن، حیات در مقابل ممات است، کفر در مقابل ایمان. در بین امور چهارگانه دو امر ذکر شد تا اون دو امر دیگر معلوم بشود. فبول لینزر من کان حیان، این قرآن در آدمای زنده اثر میگذارد، ولی کافران طرفی نمیبندند. با این دو تعبیر زنده و کافر چهار مطلب معلوم میشود. این که فرمود لینزر من کان حیان، یعنی مؤمن حی است و کافر مرده است. به جای اینکه بفرماید در مرده ها اثر نمی گذارد، فرمود در کافرها اثر نمی گذارد. یعنی انسان کافر مرده است و انسان مؤمن زنده است. در بین این اوصاف چهارگانه دو وصف ذکر شد که دو وصف دیگر بالمقابله معلوم می شود. طیب و خبیث در مقابل همان، ظالم و عادل در مقابل همان. در این بخش در بین این اوصاف چهارگانه فقط ظلم و طیب ذکر شد، ظالم و طیب ذکر شد. مقابل ظالم عادل است، مقابل طیب خبیث است، فهمیده می شود. اونجا که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، مقابلش کسانی هستند که نسبت به خودشون احسان میکنن، ظلم نمیکنن. اینجا که فرمود الذین تتوفاهم الملائکة طیبین، مقابلش کسانی هستند که خبیث میمیرن. در آیات دیگر اینها رو به صراحت مقابل هم قرار داد، فرمود به اینکه لیمیز الله الخبیث من الطیب، و این آزمون الهی برای اینکه خبیث از طیب جدا بشه. و یجعل الخبیث بعضه و علی بعض فیرکمه و یجعله فی جهنم. این مضمون هست که خبیث از طیب در آزمون الهی جدا میشه، این خبیث ها رو کنار هم جمع میکنن، وقتی متراکم شدن مندازن تو دوزخ. فیرکمه و یجعله فی جهنم. اینه که بر اساس صنعت احتباط اونجا ظالم را فرمود، محسن را نفرمود، اینجا طیب را فرمود و خبیث را نفرمود. مطلب دیگر این است که چون انما الامور به خواتیم ها، اگر کسی عند الموت طیب بود معلوم شد حسن عاقبت دارد. معیار طیب فعلی نیست، معیار طیب عند الموت است، این به حسن عاقبت برمیگردد. اگه کسی معاذ الله به سوی عاقبت مبتلا شد، ممکن است طیب فعلی باشد ولی خبیث عند الموت. اگر کسی از حسن عاقبت بهره‌ای دارد، ممکن است خبیث فعلی باشد ولی با توبه و انابه برگردد و طیب حال الموت بشود. خب اونا که مشرک و کافر بودن به وسیله اسلام آوردن، طیب حال الموت شدن دیگر. عمده طیب حال الموت است، نه طیب در دنیا و حال عادی. قرآن کریم در این حال که روی عمل صالح خیلی اعتنایی دارد، ولی در اون ارزیابی نهایی نمیگوید کسی که کار خوب کرده است، میگوید کسی که کار خوب را در نقد با نقد به دست دارد. نمیفرماید من عمل صالحا، اون من عمل صالحا را که فرمود جنبندیش این است که من جا ابل حسنه، وقتی وارد صحنه قیامت شد حسنه دستش باشد. اگر خدای ناکرده در اثر سیئات و بد عاقبتی حسنات خودش از دست داد، این گرشه فعل الحسنه، اما در معاد جائب الحسنه نیست. این که گفته شد من اخلص لله اربعین سباهن یا من اصبح مخلصا اربعین سباهن، و اگر کسی لله عالم بشود، لله به علمش عمل بکند، لله علم عمل کرده را به دیگران منتقل بکند، بعثه الله یوم القیامت فقیها، این از بهترین پاداش هاست که در قیامت این شخص فقیه محشور می شود. خب اگر فقیه محشور شد، از اون بعد دیگه همه آثار و برکات فقه روش باره، از اون به بعد مسئله قف تشبه و تشفه برای او هست که می گوین بیز شفاعت بکن، شفاعت تو مقبول است. خب این خیلی مقام است به یه عالم دینی بگوین گرچه تو اهل بهشتی ولی زود وارد بهش نشو، یه مقدار صبر بکن. برای اینها که از حرفهای تو کمک گرفتن، الان احیانا بر اثر لغزش های جزئی مشکلی دارن، از اینها شفاعت بکن. غیف تشفع تشفع. امدان است که بعثه الله یوم القیامت فقیها. اگر کسی عند الموت طیب بود، یقینا تو برزخ طیب است، تو قیامت طیب است، چون این از موت به بعد که دیگه مشکلی پیش نمیاد. انسان بعد از موت که عملی انجام نمیدهد که معاذ الله رفتارشو حسناتش از بین ببرد. چه این که اگر معاذ الله عند الموت ظالمه به نفس بود، بعد دیگه حسنه‌ای ندارد که. حالا اگر اعقابی داشت، بلد صالحی داشت، او دیگه لطف خدا بیش از این هاست و نمیشود لطف خدا را تهدید کرد. و این درباره طیب بودن حال موت، این معلوم میشه حسن عاقبت است. مطلب دیگر آن است که طیب گاهی وصف عقیده و اخلاق و عمل صالح است که میگیم عقیده طیب، کلمه طیب، فعل طیب مانند آن، گاهی وصف فاعل هست. بر تقدیر کلم طیب، کلمات طیب، عقاید پاکیزه، اخلاق پاکیزه، اعمال پاکیزه، این به طرف ذات اقدس اله صعود میکنه. این یه مقدمه. چون عقاید، اخلاق، اعمال از معتقد و متخلق و عامل جدا نیست، وقتی اخلاق و عقیده و عمل صعود کرد، اون معتقد و متخلق و عامل هم صعود می کند. اگر الیه یسأل الکلم الطیب، پس الیه یسأل الطیبون، این طیبون به طرف ذات اقدس اله صعود می کند. در سوره مبارکه فاطر از صعود کلمه طیب سخن به میان آورد، فرمود اینا صعودشون به طرف خدای سبحان است که اینا صعود میکنن. آیه 10 سوره مبارکه فاطر این است: من کان یرید العزه فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. همه ما خواهان عزتیم، یه عزت صادق، نه عزت کاذب که اخذته العزة بالاسم جميعا، اخذته العزة بالاسم، این عزیزی بی جهت بودن، یه چیز ذلیل با جهت بودن رو به همراه داره. اگه کسی بی جهت عزیز بود، عزتش دروغ بود، معلوم شد ذلتش درست است دیگر. و اگر کسی خدای ناشد ذلت او درست بود، یوم القیامه که ظرف ظهور حق و صدق است، ذلت او ظهور میکند، این میشه عذاب هون، عذاب مهین و مانند آن. اما همه ما خواهان عزت صادقی. از آیه 10 سوره فاطر برمی آید که اگر کسی خواهان عزت است، ما راهنمایی میکنیم. تمام عزت پیش خداست، در غیر خدا، در نزد غیر خدا هیچ سهمی از عزت نیست. یه مطلب، راه هم ما به شما نشون میدیم. من کان یرید العزه فلله العزه، این تقدیم خبر از یک سو، کلمه جمیعا از سوی دیگر تأکید بر حصر عزت است که خدا عزیز است و عزت نزد خداست ولا غیر. حالا سؤال، راه هست پیش خدای عزیز بریم و عزیز بشیم یا نه؟ بله راه هست. اون این است که الیه یسعد الکلم الطیب، عقیده خوب، اخلاق خوب، عمل خوب، اینا کلمات طیب است، اینا به طرف خدا صعود میکند، یعنی به طرف عزیز صعود میکند، یعنی به سمت عزت میرود. این هم دو مقدمه. و چون عقیده از معتقد جدا نیست، اخلاق از متخلق جدا نیست، عمل از عامل جدا نیست، اگر واقعا عقاید و اخلاق و اعمال به طرف خدا صعود می کنن، پس معتقدان و متخلقان و عاملان هم به طرف خدا صعود می کنن. اینا که گفته شد نه صلات معراج مؤمن است به مانند آن، اگر ما همچه عبارتی به روایتی هم نداشته باشیم، از این تحلیلات قرآنی کاملا به دست می آید که مؤمن معتقد متخلق عامل و عمل صالح این عروج دارد. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. حالا سهم عقیده چیست؟ سهم عمل چیست؟ عمل از پشت سر این عقیده را تقویت میکند که باعث رفعت میشود، یا پیشا پیش حرکت میکند. انشاءالله وقتی به این آیه سوره فاطر رسیدیم بحث مبسوطه خواهد شد.
اینجا در این سوره موقع مرگ انسان ها رو به دو گروه تقسیم کرده، در جای دیگه انسان ها به چند گروه تقسیم شدن؟
بعد منافات نداره، اینه چون مثبتینن، اینکه حصر نشده. اینجا فقط در برابر مستکبران است و مؤمنان، ملحدان است و موحدان. اما الذین خلت و عملا صالحا و آخر سیئا، یا مستضعفان یا اقوام دیگران یا اصناف دیگر که زیر مجموعه همین هستند، اونها ممکن است در اواخر سوره مبارکه توبه و اینها به پنج گروه تقسیم شد. اینجا حصر نفرمود، اینجا فرمود ما وقتی که آیات الهی را عرضه کردیم، عده مستکبرانه انکار کردن، عده خاضعانه پذیرفتن. اما الذین خلت و عملا صالحا و آخر سیئا و مانند اون، اون را بحثای خاص خودشون دارن. خب، بنابراین راه باز است برای اینکه انسان عزیز بشود، راه باز است برای اینکه انسان طیب بشود، و راه طیب شدن هم همین است که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اینها به طرف خدا صعود میکنن. خب، بله خب، حالا با اختیار میسر است، میسر است. لذا در قرآن کریم همین تیسیر را شرح داد، بود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسیره لیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسیره للعسرا. این سخن، سخن بین راه است، نه سخن آغازین. هر کسی میسر است لما خلق له، اما تیسیرش، وسیله فراهم کردنش چی کار برای او آسان می شود، راه خوب برای او آسان می شود یا راه بد برای او آسان می شود، اون بخش آغازین است که خود انسان تعیین می کند. خود انسان وقتی وارد یک منطقه وسیع شد، دو تا فلش دارد، دو تا تابلو دارد، یکی نوشته جهنم، یکی نوشته بهشت. اینجا که راه جهنم است، اول معصیت است و شهوت است و ظلم است و گناه است و امثال ذلک، این مقطع اول. وقتی این مقاطع را انسان دارد، بعد دیگه اتوبان از طرف جهنم فسن و یسر و لیلی اسرا. این تابلو که نوشته طرف بهشت، اطاعت است و نماز است و روزه است و عبد است و رعایت حقوق مردم است و احسان به دیگران است و اینا، این اوائل راه است به طرف بهشت. این میسرون لما خلق له، این میسر بودن بعد از انتخاب راه است. اول فرمود انا هدیناه النجدین، عقل داده، فطرت داده، انبیا و اولیا و ائمه سر همین با ایست بازرسی نشستن، پشت سر هم میگن آقا نرو اون طرف، نرو به طرف جهنم، اون را پایانش بده، گرچه یه مقدار لذیذ است. همه اصرار کردن، میگن نرو، میگن نرو، ولی این داره میره. بعد وقتی به این در آرفته میسر، در آغاز این چنین نیست که این شخص از اول باید به طرف جهنم بره، این دور نیست که. خب، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مطلب این است که در برابر ظلم، در باره فرمود اینا به خودشون ظلم کرده، ولی در آیه 32 نفرمود اینها متیبن متیبن نسبت به چون طیب بودن. فرع بر آن است انسان کار خوب انجام میداد و کار خوب را هم البته بر خودش انجام میداد. اون چه که عهده‌دار این مطلب هست، سوره مبارکه اسراء آیه 7 به این صورت است: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این فلها فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخله اول مره. فرمود اگر کار خوب کردید نسبت به خودتون کردید، کار بد کردید نسبت به خودتون بد کردید. این لام لانفسکم و لام لها لام نفع نیست، لام اختصاص است. اونا که فکر میکردن این لام لام نفع است، له در مقابل علی، گفتن به این که این احسنتم احسنتم لانفسکم تام است، اما به این اسعتم فلها، این به قرینه مشاکله گفته شده، وگرنه گفته میشد فعلیها. اونا خیال میکردن که این لام لام اول لام نفع است، چون لام اول لام نفع است در جمله دوم باید میفرمود به این اسعتم فعلیها، نه فی این اسعتم فلها. به قرینه مشاکله فرمود فلها، در حالی که به تعبیر سید علی رضوان الله علیه این لام لام اختصاص است، چون در هر دو جا معنی خاص خودش داره. یعنی اگر کسی اگر کار خوب کردی، این کار خوب مال خود شماست. مگر ممکن است آدم نسبت به دیگری کار احسان بکند؟ اسم محال است. محال است یعنی محاله. اگر یک کسی یک کار خیر بکند، درصد این کار مال خود آدمه، سایه این کار به دیگری میرسه. مثل کسی در منزل خودش یه درخت با ثمری قرض بکنه، خب کل درخت مال اوست، برگ او، ساقه او، شاخه او، میوه او مال اوست. حالا سایش میفته بیرون دیوار، یه آبری از کنارش رد میشه، بالاخره از نسیم درخت استفاده میکنه. مگر ممکنه انسان نسبت به دیگری کار خیر بکنه؟ حالا یه کسی نسبت به دیگری بیمارستان ساخت، مسکن ساخت، مسکنی که به دیگری داد، درمانی که نسبت به دیگری روا داشت، این سایه اون احسان است. این کار هزار اثر دارد، هزار اثر مستقیم. همه این آثار هزارگان مال خود اوست. به کسی برای دیگری مسکن ساخت، درمان کرد، اون چی که در خارج به او رسیده است، یه در و دیواری چارچوبی به او داده است، این سایه اون کاره. این وقتی که میره، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین کار خودش میبینه، در دیوان عمل او هم هست. تو عصا هم همینطور است. اگر کسی خدا اینا کرده دیگری رو رسبت دیگری ظلم کرد، حتی دیگری رو قتل کرد، این مثل آن است که در درون منزل خودش تو اتاق نشیمنش چاه فاضلاب بکنه، خب تمام بیماری ها و سموم و بدبوی ها مال خود اوست. گاهی در اتاق باز میشه، یه بادی میزنه و بوی این کنیف را به رهگذر میرسونه، او هم متعزی میشه. تمام کارها مال در درون نفس خود آدمه. این لام لام اختصاص است، نه لام نفع. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. وقت ان لیس للانسان الا ما سعا، معنی خودش روشن میکنه. عمل زنده است، از بین نمیرود. یک، نه تنها زنده است، همواره زنده است، تاریخ مصرف او نمیگذرد. دو، موجود زنده بالاخره باید به جای مرتبط باشه. این سه، نظم علی و معلولی اقتضا میکند که عمل عامل و رها نکند. این چهار، باید انسان در گرو عمل خودش از پنج و آیه کل نفس به ما کسبت رهینه معنی خودش پیدا میکنه. شیش، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون آخرین جمعه ماه شعبان یا روز آخر ماه شعبان که فرمود مردم ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، همین است. فرمود مردم بسیار از شما بدهکاری، حق الله به عهده شماست، معصیت کردی. کسی که معصیت کرده است بدهکار است. کسی که بدهکار است باید رهن بدهد، چون موثق نیست، باید گرو بسپارد. در دین مادی و مال دنیا اگه کسی بدهکار بود، خونش رو رهن میده، فرشش رو رهن میده، اما اینجا که خونه و فرش قبول نمی کنن، اینجا خود آدم رو گرو میگیرن. این بیان نورانی حضرت در اون خطبه از اون دعایه گرفته شده، کل امرئ به ما کسب رهین، مرهون است، رهن است، تلق نیست، آزاد نیست. این که میبینید بعضی ها میگن ما هرچی میخوام جلوی زبانمون رو بگیریم نمیتونیم، یا نماز شب بخونیم نمیتونیم، یا مطالعاتمون رو ادامه بدیم نمیتونیم. راست میگن بیچاره ها، چون در بندن. خب یه قدری مواظب سابقه هاشون باشن آزاد میشن. خیلی ها دلشون میخوان خوب بشن، اما خب خیلی ها تو زنجیرن. فرمود الا اصحاب الجمیل، اونا که تمام مدت عمر کار با میمنت، با برکت، با یمن کردن، با یمن رفتار کردن، اونا آزادن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، حر ید او حاضه لمازه، همینه. فرمود من یه مرد آزاد میخوام که از این مونده لای دندان بگذرد. فرمود اون چه که الان در نسل، در دست نسل کنونی است، مخصوصا بعد از انقلاب، اگر خونه هاست، اگر قصر هاست، اگر پست ها و سمت هاست، اینا همه مونده لای دندان مسئولان پهلوی است. لمازه اینه که انسان یه غذایی میخوره، یه مقدار از این غذاها تو لای دندان میمونه که رو با خلال تف میکنه. فرمود این که الان تو دست شما زیر دو پسر پهلوی، این بچه های پهلوی بود، مسئولان پهلوی خوردند و لا دندانشو مند و به وسیله انقلاب با خلال اینا توف کردند، به شما رسید. یا آدم آزاد میخوام که از این منده لای دندان بگذرد. فرمود اینا لمازه است، لمازه یعنی همین. حالا انقلاب نشد، نسل قبلی شد، ما که زمینی نداریم بکر باشه، که مساله ساختمانی نداریم بکر باشه، همه این ها مال نسل قبل بود دیگه. حالا برفرض همشون آدم های صالح، ولی اینا خوردند و توف کردند و بچه ها رسید دیگه. همون چیز بهشت نیست که همش تازه باشه و در اختیار شما باشه، که الا هرون آی مرد آزاد پیدا میشه که برای این دعوا نکنه. خب پس انسان طبق اون اصول خمسه بدهکار است و بدهکار گرو میگیرن، و چون بدهکار گرو میگیرن در بند است، آزاد نیست. اون بیان حضرت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان که بود ان انفسکم مرهونتون بدنوبکم ففکوها باستغفارکم، همین است. فبود شما آخران در گروهید فکرن کنید با استغفار، با توبه، با انابه، با ضیافت خدا در ماه رمضان این رهن رو فکر کنید، دینتون که دادی، توبه کردی، انابه کردی، بشید آزاد. بعد احساس اونگاه لذت آزادی رو احساس میکنید که چقدر انسان میتوانست شیرین زندگی کند و نکرده بود. اینجا هم همینطور است. بالاخره اگر چون چه کسی خدایی ناکرده به خودش هر که معصیت کرد، فقط به خودش باید کرد، یعنی یه بندی بر بندهای دست و پای خودش افزود. و این اسعتون فلها، این لام لام اختصاص است. بنابراین اگر طیب عمل طیب شد، شخص طیب بشود. اگر ظلم بود، شخص ظالم میشود. اگر کار خبیث بود، شخص ظالم میشود. این که گفتن اگر بار خار است، غزالی میگوید من 40 سال موعظه و نصیحت کردم، وقتی به این حرف فردوسی رسیدم خدا غریق رحمت کند فردوسی. این حکیم شیعه اون روزی که منارها از سر شیعه ها درست میکردن، مگر نام بارک هست امیر بردن آسان بود در اون عهد. درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است، خودشو به کشتن داد این حرف زد. منتها حالا چون شاعر بود و ادیب بود و نامور بود و پذیرفته شده بودن، کاری به اون نداشتن. مگر ممکن بود کسی نام مبارک از امیر رو ببرد؟ خب این که صریح این حدیث رو به اون صورت حماسی بیان میکند، همون قدرت تشیع اوست. این میگوید به این غزالی، میگوید من بعد 40 سال دیدم حرف فردوسیه. اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان از خود رشدی. بالاخره آدم در این مدت عمر یا دارد حریر رو پرنیان میبافه درست میکنه، رشته میکنه، یا دارد این درخت پرتیق قطاد جنگلی رو آبیاری میکنه. این درخت پرتیغ جنگلی رو بهش بگن قتاد، که خرط القتاد، خرط القتاد. این یه کسی در تمام مدت عمر داره این درخت قتاد میکنه، هی به این نش بزن، هی به اون نش بزن، هی با این زبان، هی به اون قلم، همینه دیگه. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، قهرن طیب بودن یا سعود کردن از عمل به عامل میرسد در مقام اثبات، در مقام ثبوت از عامل به عمل میرسد. این بیان نورانی است در امیر المؤمنین سلام الله علیه تو همون کلمات قصار نهج البلاغه این است که هر نماز گذاری از نماز خودش بهتر است. خب نماز از بهترین فضائل دینی است، نماز گذار از نماز بهتر است، روزه گیر از روزه بهتر است، خیر من الخیر فاعله. شما بخواید با حقیقت صلات بسنجی، بله اون را انسان کامل بخواد، اما این نمازی که زید خونده است، این نماز مهمتر است یا خود زید؟ خب زید، و این که نماز فعل اوست، اثر اوست، رشح هستی اوست، از اون نشأت گرفته. این کار خیری که فرون شخص انجام داد، این شخص بالاتر است یا کار خیر؟ خب معلوم است خود شخص. خیر من الخیر فاعله. جمله دیگر هم درباره شر است، شر من الشر فاعله. غیبت بدتر است یا مغتاب غیبت کننده؟ خب معلومه غیبت کننده. دزدی بدتر است یا دزد؟ خود دزد، با اینکه دزدی فعل است، اثر است، اثر که نمیشه از مؤثر بالاتر باشه که. این بیان حکیمانه حضرت راه گشای خیلی از مسائل از تو کلمات قصار اون حضرت آمده. خب اما این که فرمود به اونها میگوین ادخلوا الجنه، این تلیعه امر است، اما تا کجا میرون مشخص نیست. در جریان شفاعت قبلا اشاره شد به این که شفاعت تو بهشت نیست، شفاعت موقع حساب کردن دیدن، موقع حساب رسی است. بلکه کسی مشکلی دارد یا میخواهد از عقوبتهای او صرف نظر بشود یا میخواهد بر حسنات او افزو شود، همه اونها اندل حساب دیگه. شفاعت همون اندل حساب است. وقتی حسابها رسیده شد، کار تمام شد، درجات مشخص شد، بالاخره وارد بهش میشود. اما اینی که در زیارت نامه است فاطمه معصومه سلام الله علیها و مانند میخویم یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، ظاهرا فی الجنه یعنی درباره بهش شفاعت بکن، نه تو بهش شفاعت بکن، نه اینکه ما وقتی رفتیم بهش شفاعت بکن، درباره بهش رفتن ما شفاعت بکن. اون جمله بعدی هم که دارد که لا تسلب منی ما انا فیه، نه یعنی من حالی که تو بالا سر هستم این از من نگیر، یا تو قم هستم این از من نگیر، اون ولایت رو از من نگیر که من در اون مستقرم، من در ایمانم، در ولایتم، به قرآن و اسرت علاقمندم، این جایگاهی که من دارم از من گرفته نشه. ولا تسلب لا تنزه ولا تسلب من نیما انفی. خب بنابراین این فی الجنه ناظر به اون است. وقتی این که انسان وارد بهش شد، خب دیگه هر کسی درجاتش، حتی تو اوضاع بهشتی هم آمده است کسانی که تو غرف مبنی هستن، کسی که در غرفه بالاست او میتواند سری به غرفه پایینی بزند و از اونها دلجویی کند، حالشون رو بپرسد. اما کسانی که تو غرفه پایینن نمیتونن به بازدید او برن غرفه بالا. همونطوری که تو دنیا نمیتونستن درجه او رو داشته باشن، تو آخرت هم همینطور است. اینو تو روایاتی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده است درباره غرف مبنیه در درجات بهشت، اوضاع بهشتیان نسبت به هم ملاحظه فرمایید که طبقه بالایی میتونه سری به طبقه پایینی بزنه، اما طبقه پایینی نمیتونه. این نظیر آپارتمان‌های دنیا نیست. اما اینکه بهشتی‌ها در بهشت خسته میشن یا نمیشن، اینطور نیست. اینا خستگی ندارن، حزن و اندوه و حزن ندارن و غذاهاشون محفوظ است، از لذت دیدار یکدیگر لذت میبرن، دیدارشون هم سلامن سلاماست، تسبیح دارن، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام است و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین است و مانند آن. مطلب دیگر این که طیب بودن اینها، گاهی اینها شبیه فرشته ها خواهند بود که طیران دارن. وجود بارک است امیر سلام الله علیه در همون نامی که برای معاویه ملعون نوشت فرمود به این که اگر نبود نهی تزکیت المرد نفسه و قوی، من بعضی از افتخارات خاندانمون رو ذکر می‌کردم. بعد گوشی از افتخارات خاندانشون ذکر کردن، بعد فرمود خیلی ها به جبهه میرن شهید میشن، اما از دودمان ما اگر کسی شهید شد نظیر عموی ما میشه سید شهدا. هم خیلی ها به جبهه میرن اعضا و جوارحشون از دست داده میشه، به جانباز جبهه میشن، ولی از ما اگر کسی عضوی را در راه خدا داد این میشه طیار فی الجنه، جعفر طیار. این طور است که این ذوالجناحین است، دارای دو بال است، که یطیر بهما فی الجنه، این طیار در بهشت است، دو بال خدای سبحان و میدهد که این پرواز میکند مثل فرشته ها، نه مثل انسان ها با این دست. مگه ما بال نداریم؟ ما دست داریم ولی بال نداریم که، ما با دست کارمون انجام بدیم. فرمود ذات اقدس اله به برادرم بال داد نه دست، به او ذوالجناحین است، او رو بالی داد که طیار فی الجنه است، نه با دست ها کار عادی انجام میده. فرمود ما این خاندانیم. غرض آن است که اونجا عین لذت هست، هیچ خستگی و چون لغو و حزن و اندوه و اینا امثال ذلک درش نیست. بله خیلی فرق است که با بال بره مثل فرشته یا با پا بره، خیلی فرق است. از بالا رفتن یا از روی زمین رفتن خیلی فرق است. با اشراق زحمت نیست، اما رفاهش فرق میکند، لذتش فرق میکند. نه در پایینی ها اشتهای اون را ندارن، یعنی اصلا مثل چشم و گوشن، چشم هرگز آرزو نمی کند که کار گوش انجام بده تا در این به آرزوش نرسه و همیشه غمگین باشه. هر کدام از این قوا و جوارح و شؤون نفس کار خودشون انجام میدن. اونجا اصلا اشتهای باطل نیست، نه اینکه اشتها هست و بهش نمیرسن. هر کسی حد خاص خودش رو میدونه. فرشته ها که میگوین به ما من لا له مقام معلوم، مگر حسد دارن؟ مگر در رنج و عذابن؟ هر کسی خواسته خودش داره. اینا که بشرن، فرشته نیستن، ولی وقتی وارد بهشت شدن خصوصیت نشئه بهشت این است که هر کسی به اندازه هستی خود آرزو دارد، بیش از این آرزو نمی کند تا در زحمت باشد. اما مقابل اینها که ظالمینن، درباره اینها فرمود اینا یزلمون کانو انفسهم یزلمون، کسی فعل مضارع آورده که نشانه استمرار است. یه وقت است یه کسی یه تک معصیتی کرده یا گاهی معصیت میکرد، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، امید عفو و بخشش و اینا هست، زمینه توبه است. اما کسی دائما در حال ظلم بود که فعل مضارع آورده نشانه استمرار است، این گروه همان های هستن که قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون. این گروه بالاخره ظالمی انفس هم هستن و خطرشون همان است که گذشت. در سوره مبارکه یونس اصل جامع قبلا بحث شد، آیه 44 سوره یونس این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا، این نکره در سیاق نفی است. ذات اقدس اله هیچ چیزی به عنوان ظلم از او صادر نمی شود و احدی هم ظلم نمی کند. الا الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم هم که به خودشون ظلم میکنن و ظلمشون هم از همین قبیل است. مطلب دیگر این که درباره ظالمی انفسهم یه مقداری که دو روز بحث شد که انسان در درون او یه خود دیگر هست که اون میشه مظلوم، این میشه ظالم. باید تو بحث های نظیر اونچه که در باره فتعتون افواجا و مانند اون میآید بیشتر بحث بشه که ما چند تا روح داریم، چند تا نفس داریم، خوبها چجور محشوم میشن، بدها چجور محشوم میشن. اینا که به صورت حیوان محشوم میشن یعنی انسانن، فقط شکل و قیافه اونها حیوان است. اینه یا طبق بیان نورانی هستن، این که تو نهج البلاغه از فرمود پس صورت و صورت و انسان در دنیا و قلب و قلب و حیوان در دنیا و صورت در قیامت برابر قلب ساخته میشه، این شخص واقعا حیوان است. این که فرمود اولئک که کل انعام بل هم ازل، یه تفره رو میخواد ثابت کنن یا تفره رو ثابت نمی کنن. چون این قبلا هم اشاره شد که این سه مرحله است. یه وقت است میگوییم این کفار و ملحدان کل انعامن، یعنی نزدیک به درکه حیوانیت هست. این مرحله اول. بعد میفهمد بل هم ازل، این مرحله سوم. این وسط خالیه. اینا کل انعامن، نزدیک مرحله حیوانی هست. این مرحله اول. بعد بلافاصله فرمود بل هم ازل، این بل هم ازل مرحله سوم است. خب اگر گفتیم این نزدیک به حیوانیت است، بعد گفتیم از حیوان پستر است، معلوم میشه وسط رو طی کرده دیگه، این مرحله به حیوانیت رسیده، یعنی میشه تفره. پس نزدیک حیوانیت است، خود حیوانیت است، از حیوانیت پستر. حالا این فتعتون افواجا چی میخواد بگه؟ در زیل فتحت السماء و فکانت افواجا، در فتحت سیرت جبال و فتعتون افواجا، زیل این فتعتون افواجا هم مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه نقل کرد، هم جناب زمخشری در کشاف، هر دو نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. عده‌ای به صورت‌های گوناگون در میان، 10 صورت اونجا ذکر می‌کنند. عده‌ای هم به این صورت‌های حیوانی در میان، به صورت فرعون حیوان، فرعون حیوان، بهرون حیوان، چه گروهی به صورت مورچه در میان، چه گروهی به صورت خنزیر در میان، تو اینا هست. خب این که به صورت حیوان در میاد واقعا حیوان است که از این بیان نورانی هست امیر مشخص میشه، چون قلب قلب حیوان است. یا نه واقعا انسان است و صورتش صورت حیوانی است. اگر فقط صورت صورت حیوانی باشد، این میشه امر عرضی، برای اینکه جوهر او به ذات او و حقیقت او انسان است، به این امر عرضی است. بعد امر عرضی تا کی ادامه داره؟ ذاتی که نیست برای او بمونه که. بعد این با مدتی در عذاب که بمونه شاید زائل بشه، چون خدای سبحان این رو وصف ذاتی او قرار نداده که، یه امر عرضی قرار داده. اما اگر واقعا حیوان باشد که ظاهر بعض نصوص است، واقعا حیوان باشد، عذاب را چگونه توجیه میکنی؟ اگر واقعا این شخص خنزیر شد، خب خنزیر از زندگی خودش همون لذت رو میبرد که آهو و تیهو میبرن، مگر فرقی است بین طاووس و خنزیر؟ او هم قضا دارد، او هم نکاح دارد، او هم زاد و ولد دارد، او هم حب جاه دارد، او هم لذت دارد، این هم دارد. اینا واقعا حیوان میشوند یعنی چی؟ چون اینها و امثال اینها، خب میدونید کمتر، نه که یه مطلب عمیقی هست و حالا کسی حل کرد، اینا بحث نشده، محجور است. ان هذا القرآن الى رب النتقوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اینه گوشه ای از مطالب قرآن کریم آمده تو کفایه مرحوم آخون، شده قلم اینجا رسید و سر بشکست. قرآن پر از این حرف هاست، جبر از تفویض، از شیطان چیست، ملک چیست، حقیقت موت چیست، حقیقت احاطا چیست، حقیقت حشر با خدا چیست، حقیقت صعود چیست. ما همه اینها برامون حل شد تا اینها رو خلاف ظاهرن بکنیم. یا بحث نکردیم، شاید این ظواهر به معنی خاص خودش حجت باشد. اگر بحث شد معلوم شد که کجا مهار است کجا ممکن، باید اون مرز امکان و امتناع مشخص میشه، خط قرمز مشخص میشه. اینجور است که واقعا ما با شیطان مرتب سر و کار داریم، اما این کیه؟ با ابلیس مرتب سر و کار داریم. و غالب آیات سخن از شیطان و ابلیس است، غالب آیات سخن از ملائکه است، با ما کار دارن، ما با اونها کار داریم، از اونها کمک میخواهیم، باید بشناسیم اینا کیان یعنی کی نیستن. فرمود اینا بر ما رو نمیدونیم بر ما نازل میشن یا نمیشن. خب چه دارد که این که مال اسمت نیست، مال معصومان نیست، مال امام پیغمبر نیست، مخصوصانا نیست، مال مؤمنین هم هست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب چه دارد ما بفهمیم به این که ملائکه بر ما نازل میشن یا نه، چیزی به ما میفهمونن یا نه، این مطلبی که ما میفهمیم از کجا گرفتیم؟ چه این که در معرض اون خطر هم هستیم، خدای را کرده این مغالطات و اینها رو القاعات شیطان دیگه، ان الشیاطین لیروحون الی اولیاهم لیجادلوکم. خب ما از کجا بفهمیم این وسوسه مال شیطان نیست، این شبه مال شیطان نیست؟ اون الی اولیاهم، اون به تعبیر سیدنا استاد اون شعور مرموز میگن وحی، این دیگه اون وحی مخصوص انبیا و اولیا علیهم السلام که نیست. شیطان هم وحی دارد، هر چی در دل ما القا می شود اگر خدا اینا کرده بیراه باشد وحی اوست. خب ما این رو باید بفهمیم که او چگونه وحی می فرستد، با کدوم میزان ارزیابی کنیم او رو بشناسیم، وحی او رو بشناسیم. غرض آن است که این خیلی روشن نیست که انسان به چه صورت، البته با بحث ها تا حدودی که لازم باشد می شه فهمید که بالاخره انسان واقعا به صورت حیوان در میاد یا نه. عده‌ای معتقدن که این انسانی که تو کتاب‌های منطقی اینا نوشته است نوع الانواع است، نوع اخیر است، این چه نیست، انسان نوع متوسط است و جنس سافل. تحت انسان انواع فراوانی است که چهار نوعش رسمی است، بقیه زیر مجموعه او. انسان نوع متوسط است، جنس سافل است، و تحت انسان انواع متعدد است نه اصناف، تحت اون انواع اصناف است. خب عده راه شهوت رو طی میکنن با حرکت جوهری، یه راه خاص، عده راه غضب و مکر و خونریزی رو طی میکنن، راه وقت، عده راه نیرنگ و سیاست بازی رو طی میکنن، راه شیطنت است، عده راه طهارت و طیب بودن و قداست و نزاهت رو طی میکنن، راه فرشته است. انسان جنس سافر است، نوع متوسط است، سر چهار راه است. کدوم راه باید برود؟ راه بهیمه میرود، راه سبع میرود، راه شیطنت شیاطین را با مکر و خیلی میرود، یا راه فرشته میرود؟ که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.